بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. انشاءالله که دعای امام زمان علیه السلام صاحب مجلس شامل حال هممون باشه. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت زهرا و سلامتی امام زمان علیه السلام رهبر بزرگوارمون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. یه سوالی که تو ایام فاطمیه به خصوص برای هر کسی که با تاریخ اسلام آشنا باشه، با تاریخ زندگی امیرالمومنین علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام بعد از رحلت پیغمبر آشنا باشه، یه سوالی که پیش میاد اینه که شیعه و سنی این رو نقل کردن بل اجماع که وقتی پیغمبر اکرم وضو میگرفت خیلی از اوقات بود که مردم ازدحام میکردن، ترشحات آب وضوی پیغمبر رو بگیرن تبرکن به سر و صورتشون بمالن. ازدحام جمعیت برای این بود که قطرات آب وضوی پیغمبر رو به مال تبرک بگیرن. اینو همه نقل کردن. ظاهرا اون کسانی که این کار رو میکردن هیچ ریا و تظاهر و نفاقی تو کارشون نبود، یعنی واقعا به خاطر تبرک این کار رو میکردن. سوالی که پیش میاد این هستش، چرا به یک ماه بیشتر نمیرسه بعد از رحلت پیغمبر در خونه امیرالمومنین این قضایایی پیش اومد که دختر پیغمبر پاره تن پیغمبر رو اونجوری لطمه بهش وارد کردن، اما مردم فقط وایساده بودن تماشا میکردن. قطرات آب وضوی پیغمبر کجا؟ پاره تن پیغمبر حضرت زهرا کجا؟ چطور اونجا این همه شوق نشون میدادن و محبت و ارادت به پیغمبر نشون میدادن که قطرات آب وضوش رو بگیرن، اما پاره تنش رو هیچ بتونن کاری بکنن، دفاعی بکنن، هیچی نداشتن. این واقعا سوال جدی هستش که مطرحه، و اگر یه مقداری توسعه بدیم این سوال رو، نه فقط در رتبه حضرت زهرا سلام الله علیها، چطور میشه که اولیاء خدا و اصلا تو کل تاریخ انبیاء الهی و خوبان بیشتر اوقات تنها بودن، مشتریشون کم بود، مردم که کمکشون نمیرفتن اونجاهایی که احتیاج به کمک بود. معمولا ماها شنیدیم دیگه این القاب ایها القریب ایها المظلوم، اینجور القاب برای معصومین خیلی به کار میره. الوتر الموتور در رتبه امام حسین تو زیارت عاشورا هست که یک معناش یعنی تنهای تک افتاده، تنها شده. خب چرا اینا این شکلی بودن؟ اینا با اینکه کسی ازشون بدی ندیده بود، از اولیاء خدا، از انبیاء الهی هیچ موقع کسی بدی ندیده بود، همه ازشون خوبی دیده بودن. امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ احزاب وقتی که اون عمرو بن عبدود رو که به هر حال به عنوان یکی از سران مشرکین بود و یه پهلوانی بود اون رو کشت، معمولا اون زمان رسم این بود که اگر کسی رو فرض کنید از حالا یک کسی از این لشکر یا از هر طرف دیگری رو بکشه، ابزارها و وسائلش رو میتونه به غنیمت برداره، به خصوص از سران و بزرگان یک لشکری اگر کشته میشد، اون کسی که کشته بود میتونست زرهش رو، شمشیرش رو، وسائل و ابزارش رو به عنوان غنیمت برداره. امیرالمومنین علیه السلام وقتی این عمرو بن عبدود رو کشت وسائلش رو بر نداشت، هیچ دست نزد به زره و شمشیر و اینهاش. ازش سوال کردن که برای چی بر نداشتی؟ مسلمان ها از امیرالمومنین سوال کردن. حضرت عمو چون بزرگ قومش بود، من نخواستم شرمندش بکنم. درسته که حالا چون جنگ بوده و از مشرکین بود، خب من یا باید میکشتمش یا کشته میشدم. طبیعی که خب زدم کشتمش، اون وظیفه دینیمه. اما اینکه ابزارش رو مثلا به عنوان غنیمت، لباسهاش رو، اون زرهش رو، شمشیرش رو، اینا رو بردارم، نخواستم شرمندش بکنم تو قومش که این شکلی افتاده باشه وسط میدون. تو این جنگ داره که خواهر این عمرو بن عبدود، خواهرش، وقتی که بالین برادرش رسید که کشته شده بود توسط امیرالمومنین، سوال کرد که کی کشته عمرو رو؟ گفتن که علی ابن ابی طالب. یه اشعاری تو تاریخ منسوب به همین خواهر هست، گفت لو کان قاتل و عمرن غیر قاتلهی لکنت ابکی علیه آخر الابدی لکن قاتله من لا یعاب بهی و کان ید آقدیمن بیزت البلدی. اگر قاتل عمر، قاتل برادرم، یک کسی غیر از علی بود، تا ابد براش گریه میکردم. اما قاتلش کسی است که هیچ عیبی برش نیست. قاتل این برادرش رو میگفت کسی است که عیبی برش نیست و به یگانه شهر معروف و مشهور هستش. ببینید حتی خود مشرکین، حتی خود دشمنان امیرالمومنین هم از آن به خوبی و پاکی و به هر حال بزرگواری او داشتن. هیچ کسی بدی ازشون ندیده بود، حتی دشمنانشون ازشون خوبی دیده بودن. امام حسین علیه السلام انقدر دست نوازشش رو سرها کشیده شده بود. امام سجاد شاید شنیده باشید، میگه اون موقعی که پدر بزرگوارش رو داشت میذاشت تو قبر، تو اون موقع بنی اسد که دوربر امام سجاد بودن، دیدن پشت امام حسین، پشت شونه امام حسین، یک جای پینه بسته کهنه است، زخمای کهنه است که مال روز عاشورا نیست، پینه بسته است. از امام سجاد سوال کردن که اینا چیه؟ امام سجاد فرمود این جای کیسه هایی است که شبهای متعدد پدرم انقدر کیسه ها رو رو دوشش میگذاشت، برای فقرا این ور اون ور میبرد که پشتش زخم شده. این زخم کهنه مال او هست. بدی کسی ندیده بود ازش. حتی اون کسی که سر مقدس سیدالشهدا علیه السلام رو برای ابن زیاد برد، وقتی رفت تو دربار و اون دارالاماره، گفت املا رکابی فزتن و ذهبا انی قتلت سید المحجبا. ابن زیاد، در پای من طلا و نقره بریز، به پای من طلا و نقره بریز، انی قتلت سید المحجبا، من یک آقای بزرگی رو کشتم. ببینید خود این قاتل داری حرفا رو میزنه. قتلت خیر الناس امن و ابا، بهترین مردم از جهت پدر و مادر رو کشتم. قتلت خیر الناس امن و ابا و خیرهم از ینسبون نسب. خب ببینید خود این دشمن و قاتلم به خوبی اینا از آن داشت. خب از چرا اینا انقدر کم مشتری بودن؟ چرا تنها بودن؟ چرا غریب بودن؟ این سوال میدونید یه سوالی است که در زمان ما هم مطرحه، فقط مال گذشته تاریخ نیست، چون در زمان ما هم یک امام غریبی داره زندگی میکنه، یک امام مظلومی داره زندگی میکنه. امام کاظم علیه السلام فرمود در اتو هست مهدی علیه السلام، الامام ترید القریب الوحید، امامی که ترد شده، مردم قبولش نکردن، الترید الوحید، تنها، الامام الترید الوحید القریب. هر جوابی که به این سوال بدیم که چرا خوبان در زمان خودشون تنها هستن، در تو این زمان هم مطرحه، در تو امام زمان علیه السلام و خودمون هم مطرح هستش. خب عنایت بفرمایید، من برای اینکه این سوال یه مقداری تو این شبها بهتر باز بشه، یه قضیه تو قرآن اومده، همتون باهاش آشنا هستید، بارها خوندید این رو تو سوره کهف، من یه اشاره‌ای به این داستان بکنم، مفصلش رو به هر حال جاش نیستش و احتیاجی هم نیست. شما می‌دونید تو سوره کهف سه تا داستان اومده که از داستان‌های پر رمز و راز قرآن هست. یکی داستان اصحاب کهف که اصلا سوره کهف به همین نام نامیده شده، داستان اصحاب کهف، یکی داستان ذوالقرنین و سوم داستان هست موسی و خضر. این سومی که از واقعا پر رمز و راز ترین داستان های قرآن هستش. تو این داستان خب حضرت موسی علیه السلام داره که وقتی به مقام نبوت رسید، من به کمک روایات دارم آیات رو دارم بیان میکنم، وقتی حضرت موسی به مقام نبوت، به مقام صاحب کتاب بودن، یعنی الواح مقدسه تورات بهش داده شد، صاحب کتاب هم بود، اولوالعزم بود، تعبیر بعضی از روایات هستش که دخله العجب، یه عجب بر حضرت موسی وارد شد، یه عجبی بر حضرت موسی وارد شد. من تو پرانتز عرض بکنم، یکی از آسیب‌ها و آفات خوبان، اهل عبادت، اهل ریاضت، اهل سلوک، اهل بندگی، از آسیب‌های خوبان، این چیزی که میخوام بگم مال خوباست، آدمای بد این آسیب رو ندارن، این آسیب مال اهل عبادته. یکی از آسیباشون اینه که دچار عجب میشن. آدمی که بده که دچار عجب خودشیفتگی نمیشه. آدم خوب گاهی موقع خیال میکنه دیگه کی شده، چی شده، دچار عجب و غرور میشه. یکی از آسیبها این هست. تا چند قطره اشکی میریزه، تا مثلا فرض کنید چند بار میره جمکران، تا یه تعدادی مثلا نماز شب یه شبای بلند میشه میخونه، تا چند تا کار خیری ازش سر میزنه، دستگیری میکنه از دیگران، یواش یواش به هر حال یه عجبی او رو میگیره. خیلی هم خطرناکه این. در روایت از امام صادق علیه السلام داره که اصول الکفر ثلاثتون، ریشه های کفر و زمینه های کفر سه چیزه که بستری است برای اینکه شخص بتونه تا کفر پیش بره. اصول الکفر ثلاثتون، یکیش الکبر، تکبر و غرور و عجب و اینها که همش از یک جنسه. الکبر که باعث شد شیطان تمرد بکنه و کافر بشه. دوم الحرص، حرص که باعث شد حضرت آدم علیه السلام از اون شجره ممنوعه به سمتش بره و بخوره. البته عرض کردم این از زمینه هایی است که میتونه فرد رو کافر بکنه، نه اینکه الزاما فرد کافر بشه باش. البته حضرت آدم که اینجوری که نشد که، نعوذ بالله. و سوم الحسد، کبر، حرص و حسد، اینا میتونه تا کفر آدم رو پیش ببره. یکیش همون اولیش کبر، که پناه بر خدا که به هر حال آدمایی که آدمای خوبی هستن مبتلا میتونن بشن به این آسیب. من اینو عرض بکنم خدمتتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یکی از مغالطه هایی که برای مؤمنین پیش میاد، برای مؤمنین پیش میاد، اینی که خوبی های خدا رو به پای خودشون میمیسن، بدی های خودشون رو به پای خدا میمیسن. خوبی های خدا رو به پای خودشون می نویسن، دوچار عجب میشن، عجب و غرور. چرا آدم ها دوچار عجب و غرور میشن اصلا؟ چون یه کمالاتی تو خودشون می بینن دیگه، به علمشون مغرور میشن، به زیباییشون مغرور میشن، به قدرتشون مغرور میشن، به آبرو و اعتبارشون مغرور میشن. بالاخره به یه چیزی آدم باید بنازه، بالاخره باید به یه چیزی بنازه. اون چیزهایی که تو بهش مینازی، اون مال خداست که بهت داده، کمالات مال خودت نیست، نه اصل وجود خودت، نه کمالاتت مال تو نیست. یه شعایی از خدا خورده بهت، از علم خدا بهت خورده، از قدرت خدا بهت خورده، از زیبایی خدا بهت خورده. ما کمالات خدا رو به پای خودمون می‌میسیم، میگیم خودمون داریم، علم من، قدرت من، زیبایی من، آبروی من، ثروت من، هوش من، استعداد من. دلیل این که این کمالات مال ما نیست اینی که به وقت نیاز ما اینا رو نداریم. پیر که میشی، تو که به علمت مینازیدی، دوچار آنچنان فراموشی میشی که دیگه هیچی نداری، راه خونه تو گاهی موقع گم بکنی. اگه علم مال تو بود، خب الان نیاز داری، به خودت برگردون. اگه مال تو بود، خب برگردون به خودت، به قدرتت مینازی، به زور بازود مینازی که خیلی مثلا هیکل قشنگی داری و بازوات اون چنانی هستش. پیر که میشی زیر بغلاتو باید بگیرن این ور ببرنت. اگر مال خودت بود اون قدرتت که بهش مینازیدی، الان که بهش احتیاج داری، که با این وضعیت افتادی، به خودت برگردون، به خودت برگردون. اگه زیبایی مال خودته که بهش مینازی و کلاس میگذاری برای دیگران، اگه مال خودت هستش، یه آتش سوزی میشه، صورتت آنچنان میریزه به هم دیگه که وحشت میکنن نگاهت کنن. و الان بهش نیاز داری، الان به زیبایی نیاز داری، به خودت برگردون. این که میبینید ما کمالات رو نمیتونیم به خودمون تو وقت نیاز برگردونیم، معلومه که الان هم مال ما نیست، الان هم مال ما نیست. الان فقط بهت دادن که ببینن چی کار باهاش میکنی. الان تو معرض امتحان هستی که این کمالات رو بهت دادن. ولی ما نه اصل وجودمون از خودمون بود، اصل وجود رو کسی دیگه بهمون داد، نه کمالات وجودمون. این همون است که امیرالمومنین علیه السلام تو مناجات مسجد کوفه داره: مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. تا میرسه به مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل و هل یرحم الجاهل الا العالم. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. این کمالات همش مال خداوند متعال هستش. متعال مغالطش این هستش که ما اینا رو به پای خودمون می‌نویسیم و بهش مغرور میشیم. به قول حافظ، اون جلوه خدا افتاده تو ما، حالا به تعبیر به لفظ حافظ من بخوام بگم، اون عکس خدا افتاده تو ما، خیال میکنه خودمون قشنگیم. مثل اینکه یه زیبارویی بره جلوی آینه وایسه، تصویرش میفته رو آینه، وقت اون آینه خیال میکنه خودش قشنگه، اون آینه خیال میکنه این قشنگی مال خودش. بابا این قشنگی مال این نیست که جلوت وایساده، مال تو نیست که. حافظ میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، اون عکس چون افتاد روی این آینه ها، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. این همه نقش می و عکس مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یه جلوه ای است که افتاده، ولی مال ما نیستش که، مال ما نیستش که به خودمون بنازیم. خدا رحمت کنه آیت الله جمال گلپایگانی رو، از مراجع بزرگوار تقلید، صاحب رساله، بسیار با عظمت بود ایشون. چون بعضیا آقا جمال گلپایگانی رو از مرحوم آیت الله قاضی هم ارجح میدونستن از جهاتی. ایشون میگفتش که جوونیاش تو اصفهان بوده، از شاگردان دو تا از عرفای بزرگ اصفهان، جهانگیر خان قشقایی و آخوند کاشی. بعد رفته نجف، تو نجف شاگرد آیت الله استحمد آقای کربلایی بود که از اهل معرفت و از بزرگان نجف. آقا جمال گلپایگانی میگه من خب جوون بود، شاید 27-28 سالش بود، 30 سالش بیشتر نبود. میگفت تو یکی از مراحلی که به هر حال تو مسیر تربیت و سیر و سلوک که خدمت استادمون بودیم، میگه من رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام، وقتی برگشتم از زیارت برگشتم، می یافتم که عالم رو من دارم فیض میدم، فیض عالم به دست منه، یعنی حیات همه موجودات با منه، رزق همه با منه، قدرت همه با منه، علم همه با منه، من دارم فیض میدم عالم رو. خب خودم میفهمیدم این اشتباهه، من که خودم فلسفه خوندم میدونم که ما کاری نیستیم، که همه کار خداست، ولی اینو میافتم که من دارم به عالم فیض میدم. رفتم خدمت استادم آیت الله استاد آقای کربلایی، گفتم حاج آقا من یه همچین چیزی رو دارم میابم. گفت چرا اومدی پیش من؟ برو خدمت امیرالمومنین، خودش درست کنه. شو میگه من اومدم حرم امیرالمومنین علیه السلام، شروع کردم التماس کردن که آقا این حال از من بگی، این حال اشتباهه، این حال اشتباه هستش. میگه درست نشد. تا چند وقت این حالت رو من داشتم و خیلی هم نگران بودم این حال اشتباه چرا تو من هست، تا اینکه یه مرتبه به ذهنم افتاد و به دلم افتاد که برم حرم مصعب جعفر باب الحوایج، اونجا باید برم شفا پیدا کنم. میگه سریع دیگه معطل نکردم، از نجف رفتم برای کاظمین. وقتی رفتم حرم خلوت بود، هوا هم سرد بود، تو زمستون بود. رفتم صورتم رو گذاشتم رو این سنگ مرمرهای جلوی زری، صورتم رو گذاشتم و انقدر گریه کردم که یا باب الهوایج، شما مریضی ها رو شفا میدی، چه مریضی های جسمی چه روحی، من دوچار یه همچین بیماری شدم، میدونم یه عیبی تو منه، اینو از من بگیر. ایشون میگه انقدر من اونجا گریه کردم، چون خب آدم با اخلاصی بود، واقعا دنبال بندگی خدا بود، دنبال این چیزا نبود. میگه همون صورتم رو زمین بود، آقا عنایت کرد و حالم درست شد، حالم درست شد، فهمیدم که لا حول ولا قوت الا بالله، تو این عالم جز خدا کسی کاره نیست، قدرت دست او، علم دست او، حیات دست او، رزق دست او، همه کار این عالم خداست. یعنی یک حال توحیدی خیلی بلندی به من دادن. بلند شدم زیارت کردم، از موسی بن جعفر تشکر کردم و برگشتم نجف. بعضی از کسانی که وضعیت منو میدونستن میگفتن که اگر اون حالی که تو داشتی بعضی دیگری میداشتن، کلاشون هم هوا مینداختن، اون حالی که شما داری عالم رو فیض میدی. اما چون آدم عالمی بود و با تقوا بود، دنبال بندگی بود، دنبال این چیزا نبود. میگه چند وقت این حالت توحیدی که تو حرم موسی بن جعفر گیرم اومده بود، این حالت رو داشتم، خیلی خوشحال بودم، میفهمیدم لا حول ولا قوت الا بالله رو با تمام وجود میفهمیدم. میگه بعدش رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام. تو حرم امیرالمومنین حضرت امیر علیه السلام یه حال خیلی بلندتر و بالاتر از اون چیزی که تو حرم موسی بن جعفر گیرم اومده بود بهم داد، که خود ایشون دیگه نقل نکرده که چی، فقط گفت از حرم امیرالمومنین اومدم بیرون سر به دیوار گذاشتم دیگه نمیتونستم راه برم. یه حال توحیدی بسیار بالاتر از اون چیزی که تو حرم موسی بن جعفر گیرم اومده بود. حالا من مقصودم اون اولشه، اون مغالطه است. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، چون جلوه خدا افتاد روی بندش، عارف یا عارفی مثل آقا جمال گلپایگانی، عارف از پرتو، از اون پرتو می در طمع خام افتاد که من دارم عالم رو فیض میدم. بعد فهمیدم نخیر ما نیستیم، کمالات مال ما نیست، ازش استفاده بکنیم، خدا امانت بهمون داده، ازش استفاده بکنیم. اما اینو مال خودمون ندونیم که دچار عجب و غرور بشیم و بنازیم بهش. شما ببینید یه پدر وقتی به بچه کوچیکش، به بچهش براش کوچلوار میخره، کفش نو میخره، مثلا تر و تمیزش میکنه، نو نوارش میکنه، حالا این بچه میره پیش دیگران کلاس میگذره که ببین من چیا دارم. خب اون این مال خودت نیستش که، این بابات بهت داده، حالا تو میری برای دیگران کلاس میگذری، مال خودت نیستش که. اگه مال خودته بهش بناز، اگه مال خودته بهش بناز، بگو من بودم که این کارو کردم، ولی که مال ما نیستش که. اون وقت اون دومی بدتر از اولیه. اول اینه که کمالات خدا رو به پای خودمون می‌نویسیم، دچار عجب و غرور میشیم. دوم اینه که بدیای خودمون رو به پای خدا می‌نویسیم، با خدا درگیر میشیم، بدیای خودمون رو به پای خدا می‌نویسیم. خودمون یه جایی ظلمی کردیم، یه جایی کوتاهی کردیم، وقت چوبشو میخوریم. بلاهایی که تو دنیا هست معمولا به خاطر اینه دیگه. تو قرآن فرموده ما اصابکم من مصیبتن، مصیبتی نیست که به سرتون بیاد، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، به واسطه اعمال خودتونه. خب من خودم یه جای آتیش سوزوندم، دودش بلند شد تو چش خودم میره، یه ظلمی کردم، این ظلم بر میگرده به صورت یه بلا به سمت خودم میاد، وقت میگم خدای همش ما رو دیدی، هرچی سنگی مال پای لنگه، چرا به من اینجور بله؟ برید با خدا درگیر میشیم. خب عزیز من خودت یه کاری کردی، خودت یه اشتباهی کردی. در روایت هست تو بهار الانوار یه کسی رو عقرب زده بود، از به هر حال در زمان امیرالمومنین علیه السلام، پاشو تو کفش کرده بود، تو کفشش عقرب بود، عقرب زده بود، این داد بیدادش بلند شد اومد خدمت هست امیر علیه السلام. حضرت عمود میدونی برای چه عقرب دیشت زد؟ گوه نه، پامو کردم تو کفش دیشم زد. امیرالمومنین فرمود توی مجلسی غیبت سلمان رو میکردن، تو دفاع نکردی. توی مجلسی از سلمان غیبت میکردن، تو دفاع نکرد، کتکشو خوردی، چوبشو خوردی. بلاهایی که سرمون میاد اینجا، من شاید خدمتون عرض کردم این روایت رو، عبدالله ابن یحیی از فدایان امیرالمومنین بود. امیرالمومنین یه تعداد فدایی داشت، تعداد کمی بودن، با آقا شرط کرده بودن که آقا ما روز قیامت تو بهشت با شما باشیم، از شما جدا نباشیم، ما طاقت نداریم از شما جدا باشیم، روز قیامت ما با شما باشیم، تو دنیا هر چی به ما گفتی یک ذره چونه باهات نمیزنیم، یک ذره اعتراض نمی کنیم، چرا و چطور و اینا نداره، هر چی گفتی انجام میدیم، فقط اون طرف با شما باشیم. اینا رو میگفتن شرطت الخمیس. یه تعدادی بودن که بعضی ها تا 40-50 نفر گفتن تعدادشون رو، فدایان امیر. یکیشون عبدالله ابن یحیی بود، اینا خیلی کلاسشون بالا بود دیگه. این عبدالله ابن یحیی اومد خدمت حضرت امیر، در روایت داره جلس علی الکرسی، روی صندلی، روی تختی، روی چیزی نشست، تا نشست پایش در رفت، خورد زمین، سرش شکست. آه و نالش بلند شد. امیرالمومنین بلند شد، با یه پارچه‌ای سرشو بستن و پانسمان کردن. هنگامی که داشت سر این بنده خدا رو میبست، آقا فرمود که الحمدلله که خدا بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا بهشون میده که آخرت بی حساب بشن. حالا به تعبیر خودمونی کتکشون رو همینجا میزنه که در آخرت دیگه راحت باشن. عبدالله ابن یحیی گفت آقا ما چیکار کرده بودیم کتک بخواستیم این صندلی بشکنه، سرم بشکنه، مگه ما چیکار کرده بودیم؟ امیرالمومنین فرمود نشستی روی این صندلی یا تخت، حالا هر چی که بود، بسم الله نگفتی. اینجا نشستی بسم الله نگفتی. البته این مال ماها نیستا، مال عبدالله ابن یحیی است با اون کلاسش، که یه بسم الله نگفتن چوب داره براش، کتک داره، بلا براش بیاره. یعنی ازش توقعه. هر کسی به هر حال گناهانش متناسب با خودشه. گناه سلمان که دیگه غیبت کردن و دروغ گفتن و این چیزا نیست که، گناه سلمان که دیگه این حرفا نیست که. هر چی که کلاس بره بالاتر گناهان معنای لطیفتری پیدا میکنه. ما یه اشتباهی یه جایی کردیم، چوبش هم خوردیم. متاسفانه ما با خدا درگیر میگیم خدا چرا این بلا به سر من اومد. خب عزیز من، تو اگه بدونی که چی کار کردی دیگه به خدا نمیگی. خدا رحمت کنه آقای حق‌شناس رو تو همین تهران و خودمون. آقای حق‌شناس میگفت یکی از خوبان تهران میگفت یه مرتبه شب دیر رفت خونه. دیر به مجلسی داشت، دیر وقت رفت خونه. به خانواده‌اش هم نگفته بود که من نمیام. اون بندگان خدا دلواپس، خوابشون هم نمیبرد که مثلا آقا کجاست، چرا نیومده شب. ایشون دیر وقتی رفت خونه عذرخواهی درست حسابی هم نکرد. خب بابا این بندگان خدا رو زابران نگه داشتی، نداشتی بخوابن، وقت عذرخواهی هم ازشون نکردی، عذرخواهی هم نکرد، گرفت خوابید. تا مدت ها چشم درد داشت، تا مدت ها چشم درد داشت. یه عده رو چشم برا گذاشتی، چشم درد گرفتی، کما تدین و تدان، هر کاری کردی جوابشو میگیری. یه عده رو چشم برا گذاشتی، عذرخواهی هم ازشون نکردی، و تا مدت ها چشم درد داشت. البته این لطف خداست که به دوستان اهل بیت بلاهاشون رو تو همین دنیا بهشون میده، کتکشون رو به تعبیر امیرالمومنین همینجا میزنه. ولی من مقصودم اینه که ببینید، خیلی هستن که این بلاها رو نمیبینن که خودم یه کاری کردم این بلا سرم اومد. این رو از خدا میبینه. یعنی همون جور که مغالطه اول این بود که کمالات خدا رو به پای خودش می‌نویسه و دچار عجب و غرور میشه، بدیای خودش رو به پای خدا می‌نویسه. به جای اینکه به پای خودش بنویسه و عذرخواهی بکنه، به پای خدا می‌نویسه، با خدا درگیر میشه، با خدا قهر میکنه. می خدا چرا برام؟ این یکی از آسیب‌هایی است که خوبان دارن. در این روایت داره که حضرت موسی علیه السلام وقتی الواح مقدسه تورات رو دریافت کرد، دخل له العجب، یه عجبی برش وارد شد که کسی آیا بالاتر از من هست؟ البته من تو پرانتز عرض میکنم جفا نشه به اون پیغمبر با عظمت، عجبی که بر حضرت موسی وارد میشه، زمین تا آسمون با اون عجبی که بر ما وارد میشه فرق میکنه. اون با اون دل لطیفش و با اون به هر حال شخصیت با عظمت به تناسب خودش. خطاب رسید به جبرئیل که ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، به داد موسی برس قبل از اینکه هلاک بشه. جبرئیل نازل شد بر حضرت موسی، گفت یا موسی، یه نفر هست از شما بیشتر میدونه، یه نفر هست که باطن عالم رو خبر داره، اسرار عالم رو خبر داره، به نام خضر، که تو علوم باطنی از شما بالاتره، شما تو شریعت بالاتری، تو علوم ظاهری بالاتری، پیغمبر اولوالعزم بود دیگه، اما تو اسرار و علوم باطنی او هستش که چیزایی میدونه که شما نمیدونی، برو شاگردیش بکن. حضرت موسی به محض اینکه فهمید یه کسی هست که چیزای بالاتری داره، با تواضع، خیلی ها ببینید یه پیغمبر اولوالعزم بره پیش یه نفر دیگری که پیغمبر اولوالعزم نیست، اما یه جهتی داره که بیشتر از او، یه چیزایی داره که بیشتر از او. میره پیشش، اینا دیگه تو قرآن اومده، سوره کهف، میگه اجازه میدی من شاگردی تو بکنم؟ اجازه میدی که من یه مدت شاگردی تو بکنم؟ هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا؟ حضرت خضر گفت تو نمیتونی با من باشی، تو طاقت نداری که همراه من باشی، چون من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی. و کیف تصبر علی ما لم تهد بهی خبرا؟ چگونه میتونی صبر بکنی بر چیزایی که اطلاع نداری؟ حضرت موسی گفت انشالله صبر میکنم، انشالله طاقت میارم. خضر گفت خب باشه، حالا که گفتی انشالله با هم راه میفتیم. با هم راه افتادن. سه تا تصرف حضرت خضر انجام داد، سه تا تصرف کرد، سه تا کار انجام داد. تو هر سه کار حضرت موسی بهش اعتراض کرد، تو هر سه کار بهش اعتراض کرد. خوب دقت بفرمایید، اون درس اینجاست. البته این داستان درس های متعددی داره، ولی اون درس اینجا هستش که اگر کسی خودش رو آماده نکرده باشه برای در خدمت ولی خدا بودن، ولی خدایی که حامل اسراری است که اون میدونه و شما نمیدونی، اگر کسی خودش رو آماده تسلیم به او بودن نکرده باشه، نمیتونه با او طاقت بیاره. حتی موسی هم اگر باشه از او جدا میشه. حضرت موسی تو هر سه تا کاری که خضر کرد اعتراض بهش کرد. یک کشتی رو زد سوراخ کرد، حضرت موسی بهش اعتراض کرد که این کشتی رو برای چی سوراخ میکنی؟ این کشتی مالیت فقیر بیچاره است، چرا سوراخ میکنی؟ یعنی در واقع یه نوع نهی از منکر کرد. خوب دقت بفرمایید، حضرت موسی که خلاف وظیفه که انجام نمیده، که هوای نفس که نداره، حس کرد که خضر داره ظلم میکنه، داره کشتی مالی عده فقیر بیچاره رو داره از بین میبره، نهی از منکر کرد. گفت چرا این کارو میکنی؟ حضرت خضر گفت من که گفتم تو نمیتونی با من باشی. گفت انشالله هستم دیگه، چی نمیگم. با هم دیگه رفتن، یه چند تا بچه داشتن بازی میکردن. حضرت خضر یکی از این پسر بچه‌ها رو کشید کنار، زد کشت. حضرت موسی وقتی این رو دید خیلی ناراحت شد، شدیداً برخورد کرد با خضر، گفت لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی، بچه رو بر چیز دادی کشتی. ببینید نهی از منکر کرد. حضرت خضر گفت من که گفتم تو نمیتونی با من باشی، من اسراری دارم تو نداری. و پشت پردش رو نشون داد به موسی که چرا من این کارو کردم. حضرت موسی گفت درست، کارت ظلم نبود. با هم دیگه رفتن، باز یه کار دیگه خضر کرد و حضرت موسی بهش اعتراض کرد. تو هر کاری که حضرت خضر میکرد و موسی ظلم میدید و اعتراض میکرد، به عنوان تمسک به دین و به عنوان دفاع از دین، یعنی امر عرف نهی از منکر که یکی از احکام دینه، به این عنوان داشت این کارو میکرد. اما جناب موسی اگه قرار باشه که شما به او چیزی یاد بدی، خب او رو میفرستادن شاگردی شما، جبرئیل از طرف خدا اومد شما رو فرستاد شاگردی او. اگه قرار باشه که شما به او بگی این کارو بکن اون کارو نکن، خب این که میشه برعکس، شما استاد او باید باشی. ولی که جبرئیل گفت شما شاگرد او باش. یعنی چی؟ یعنی در کنار ولی خدا، یعنی در کنار معصوم، تعلقات پست و هوا و هوس که هیچی، حتی تعلقات مقدس هم اگر باشه آدم رو میتونه جدا بکنه. ببینید حضرت موسی به خاطر که تعلق و علاقه داشت به دین، امر و معروف و نهی از منکر، به خاطر علاقه، این تعلقش، اعتراض میکرد. اما باید این تعلقات هم بذاری کنار. در کنار او که تو رو فرستادن برای شاگردیش، همه تعلقات، همه علاقه ها رو باید بذاری کنار. یک علاقه باید حاکم باشه، علاقه به ولی خدا که علاقه به خداست، او باید حاکم باشه. بذارید اینو من یه جور دیگه بگم که روشن بشه چی میخوام بگم. شما نگاه بکنید، در جنگ صفین 18 ماه طول کشید، جنگ صفین 1.5 سال طول کشید، یعنی شده بود یه جنگ فرسایشی. خیلی از دو طرف، هم از طرف امیرالمومنین شهید دادن، هم از اون طرف معاویه کشته دادن. دیگه امیرالمومنین علیه السلام توسط مالک اشتر به یه قدمی خیمه معاویه رسیده بود که شر رو بکنه و ریشه شر رو از جا در بیاره. یه عده احمق به واسطه یه کاری که معاویه و لشکریانش کردن فریب خوردن. میدونید دیگه، امرؤاس به معاویه گفت به لشکریان بگو که قرآن ها رو نیزه بکنن، یعنی ما در پناه قرآنیم، ما در پناه قرآنیم. قرآن ها رفت بالای نیزه، تمسک به مقدسات، تمسک به مقدسات. یه عده اومدن دور امیرالمومنین رو گرفتن، خوارج. یه عده احمق که فقط ظاهر رو میبینن اومدن گفتن علی بخوای با قرآن بجنگی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود اینا بهانه شونه، اینا اگه قرآن رو قبول داشتن ما باشون کاری نداشتیم، بزنید برید جلو. همون قرآنی که تا نیم ساعت پیش دست بیوزو نمیشد بهش زد، امیرالمومنین میگه بزنید بیفته زیر پا برید. گفتن علی این حرفا کفره، این حرفا کفره، ما دیگه باهات نیستیم. دور امیرالمومنین گرفتن گفتن باید مالک برگرده ولی تو رو میکشیم. ببینید خوب دقت بفرمایید، خوارج علی ظاهر داشتن دفاع از مقدسات میکردن دیگه، دفاع از قرآن میکردن، یعنی چون علاقه و تعلق داشتن به قرآن و به مقدسات در مقابل امیرالمومنین وایسادن. این کارشون درست بود، رو هوا و هوس نبود، به ظاهر، به ظاهر داشتن دفاع از قرآن میکردن که علی چرا با قرآن میخوای بجنگی؟ اما شما وقتی این کار رو میگی اشتباهه، چرا میگی اشتباهه؟ میگی در مقابل قرآن ناطق، در مقابل حقیقت قرآن که امیرالمومنین هستش، دیگه تعلق به ظاهر قرآن این 100% اشتباه هستش و تو رو جدا میکنه از او. و همینجور هم شد دیگه، جدا شدن از امیرالمومنین و دشمن امیرالمومنین شدن. در کنار ولی مطلق خدا تمسک به مقدسات هم، که البته اونجا دیگه تقدسی نداره، اونجا تقدس ولی خدا تقدس داره، اونو دیگه باید گذاشت کنار. حتی تمسک به او هم اگر بکنی تو رو جدات میکنه، چه برسه به تعلقات پست، تعلق به دنیا، شهوت، پول، مقام، اونا که آدمو جدا میکنه، اون که هیچی. اما حتی تمسک به مقدسات، این درس خیلی درس بزرگ قرآنیست که یکی از دلایل قربت اولیاء خدا که تنها میمونن، همون سوالی که اول جلسه عرض کردم که چرا تنها میمونن خوبان، چرا مشتریشون کمه، یکیش این هست که بعضی از افراد یا تعلقات پست چون دارن سر دوراهی که میرسن، به جای اینکه ولی خدا رو انتخاب بکنن اون تعلقات اونا رو میبره. عمر سعد، همه تون دیگه اینو میدونید که بهش وعده ری داده بودن و ملک ری، او سر دوراهی شب فکر کرد که من حسین رو انتخاب بکنم یا ملک ری رو انتخاب بکنم، بهش رو انتخاب بکنم یا به هر حال دنیای نقد رو انتخاب بکنم. شب فکر کرد، فکر کرد، فکر کرد، صبح شروع کرد گفتن که حالا بهش کی رفته، کی دیده، که اومده، اون نسیه است، فعلا دنیا نقده، اینو بچسب. این که معلومه این تعلقات پست، این علاقه های این چنینی او رو جدا میکنه از امام حسین. ولی حتی تعلقات مقدس هم، حتی تعلقات مقدس، این داستان از خضر و موسی تعلقات مقدسه. این خیلی عجیب است. سعی بکنیم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تعلقاتی که تو خودمون هست، بالاخره ما علاقه داریم، این که نمیتونیم خودمونو گول بزنیم. آدم علاقه بزنه بچهش داره، علاقه به ثروتش داره، علاقه به چی داره، اینا تعلقاته، اینا بندهاییست که ما رو بند کرده، اینا یه واقعیتیست که داریم کم و بیش. اما حداقل سعی بکنیم این تعلقات، این علاقه ها برتر از علاقه به ولی خدا نشه، یعنی اون علاقه اصل باشه که موقعی دوراهی اینا رو انتخاب نکنیم، ولی خدا رو تنها بگذاریم. حداقل این رو با خودمون کار بکنیم که سر بزنگاه به جای این که آدم ولی خدا رو انتخاب بکنه، اینا نکشن آدم رو ببرن به سمت خودش، انتخابش انتخاب اشتباهی نباشه، این رو آدم با خودش کار بکنه. اونایی که بد شدن تو طول تاریخ و انتخابهای بد داشتن سر دوراهی ها، سر دوراهی ها انتخاب های بد داشتن، از اول که بد زاییده نشده بودن، از اول که بد زاییده نشده بودن، یواش یواش تو وجودشون یه علاقه های شکل گرفت، کم کم علاقه به ثروت، علاقه به زن، علاقه به ثروت، علاقه به مقام، علاقه به علاقه های متعدد. این علاقه ها انقدر زیاد شد که سر دوراهی اون وقتی که اصلا دست خودشون نبود، این علاقه ها اونا رو کشید برد، به جای اینکه پارو خودشون بگذارن پارو ولی خدا گذاشتن و رفتن. خب شما نگاه کنید، همونجور که عمر سعد سر دوراهی دنیا رو انتخاب کرد، حرم سر دوراهی خدا رو انتخاب کرد، اون هم یه دوراهی داشت. ولی چون تو وجودش یه پاکی هایی بود، یه صفاهایی بود، سر به زنگا درست انتخاب کرد. اگر خدای نکرده آلودگی های تو ما هست، تو این روزهای عادی هنوز اون به زنگاه نیومده، اون روزهای بحرانی که آدم باید یکی از دو راه رو انتخاب بکنه، اون روزهای بحرانی سخته. الان که زمان آرامش هست آدم خودشو محک بزنه، الان ببینی چه جوریه. اگر شب من صبح میشه، صبحم شب میشه، اصلا یاد امام زمان نیستم. این معلومه که تعلقات دیگه داره میچربه، علاقه های دیگه داره خیلی بزرگ میشه که اصلا من یاد او هم نیستم. وقتی یاد او نیستم طبیعتا یواش یواش علاقه ها کم میشه، یواش یواش کم رنگ میشه. و الا شمرم یه روزی تو لشکر امیرالمومنین علاقه به امیرالمومنین داشت، مجروح لشکر امیرالمومنین، جانباز لشکر امیرالمومنین بود، اما 20 سال بعد جزو جنایتکارای تو کربلا شد. آدم عوض میشه، آلودگی ها آدم رو میبره. زبیر که یک زمانی از خواص بود، طوری که تو تشییع جنازه حضرت زهرا امیرالمومنین او رو خبر کرد که بیا امشب تشییع جنازه است، 7 نفر بیشتر نبودن غریبه، 7 نفر که تو تشییع جنازه حضرت زهرا، غیر از بچه های خود امیرالمومنین و غیر از کسانی که تو خانواده‌اش بودن، 7 نفر بیشتر نبودن که حضرت امیر خبرشون کرد که برای تشییع بیان. یکیشون زبیر بود. ببینید چقدر نزدیک به امیرالمومنین، شبیه همون سلمان و منا اهل البیت که پیغمبر به سلمان گفت، امیرالمومنین به زبیر گفته بود که زبیر منا اهل البیت. زبیر منا اهل البیت تو نهج البلاغه هست، شبیه همونه. منتها خب علاقه ها یواش یواش میچربه بر علاقه به ولی خدا، طوری که کم کم از امیرالمومنین دور شد و یه موقعی وایساد جلوی امیرالمومنین، در مقابل او ایستاد. روزای عادی خودمون رو محک بزنیم، ببینیم چی هستیم. علاقه هامون، آلودگی هامون، اینا رو آدم ببینه. اونی که حسد داره، چشم نداره یه نفر مؤمنی رو ببینه، خدایی نکرده اون وقت همین حسد ممکنه یه زمانی زمینگیرش بکنه ها. اونی که کبر داره، اونی که حرص داره، یه زمانی این حرص زدن به دنیا و قانع نبودن به اون مقدار کفاف دنیا یه جا زمینگیرش میکنه ها. اینا رو تو زمانهای عادی بهش برسی. من عذر بخوام همین مقدار که مصدع شدم، وقت من تمام هستش. در روایت هستش که حضرت زهرا سلام الله علیها ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجس باکیت العین منحدت الرکن، پیوسته بعد از پدر بزرگوارش گریان بود. بعد از پدر بزرگوارش این 75 روز یا 95 روزی که زنده بود حضرت زهرا سلام الله علیها گریان بود، هر روز لاغر می شد، هر روز لاغر می شد. منحدت الرکن، ارکانش شکسته بود. ارکان ستونای آدمه. شما نگاه کنید وقتی از زمین میخواید بلند شید به کجاها تکیه میدید؟ بازوها و این پهلواتون، فشار اینجاها میاد دیگه. این پروبال از زهرا شکسته بود، نمیتونست دیگه بلند شید. 18 سالش بیشتر نبود، 18 سالش بیشتر نبود، اما این شکلی بود. من یادم نمیره یکی از رفقا سید بزرگواریست، میدونم که همتون میشناسید، ایشون تصادف شدیدی کرده بود چند سال قبل، تصادف شدید کرده بود، از این به اصطلاح دنده شکسته بود، حالا غیر از دست و بال و اینجور چیزا از استخونهای دندش هم شکسته بود. میگفتش که من نفس میکشیدم تمام بدنم تیر میکشید. دکتر به من میگفتش که آقا نفس عمیق بکش، میخواست معاینه بکنه، میگفت میدیدم تمام بدنم تیر، شب بخواستم بخوابم میدم نمیتونم، با اینکه یه به هر حال استخوان سینم، اونم تو زمان ما با این مسکنهای قوی و با این تجهیزات فعلی. حالا اون زمان ببینید بنای اهل بیت این نبود که هر مریضیشون رو با معجزه درست کنن، نه، بناشون این نبود. فکر نکنید حالا از زهرا چون بوده یه معجزه میکرد مثلا خوب میشد، بناشون بر این نبود. توی موارد استثنایی و خاصی از اون کرامات و معجزاتشون بهره میبردن، نه همیشه. زندگیشون با معجزه نمیگذشت، باید الگوی انسان ها بشن، مثل بقیه زندگی بکنن. وقت مادر اهل بیت شب وقتی میخواست بخوابه، نه به پهلو خوابیدن داشت، اصلا نمیدونم واقعا چه شکلی میخوابید این چند روزی که حضرت زهرا مجروح بود، شاید فقط نشسته بود که سرشو میذاشت رو دیوار میتونست مثلا یه لحظاتی بخواب، شاید ناهلت الجسم هر روز در روایت داره که اون آخری که امیرالمومنین او رو میخواست تو قبر بگذاره کانت کل خیال، یه شبهی از حضرت زهرا بیشتر باقی نمونده، یعنی یه پوست استخوان، یه شبه که امیرالمومنین مثل یه بچه بغلش کرد و تو قبر گذاشتش و تو قبر گذاشتش. ختم مصیبتم حضرت زهرا سلام الله علیها ناهلت الجسم بود ولی جسمی داشت، فرزند مطهرش امام حسین تو کربلا جسمی هم براشتم، له شد زیر سم اسب، له شد، لباس کهنه بپوشید زیر پیروهنش که خصم بدمنش برون نیاورد زتنش، لباس کهنه چه حاجت که زیر سم سطور تنی نماند که جامه به تن کنن یا کفنش. خدایا به آبروی حضرت زهرا و بچه هاش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.